بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وألحق المصنف بذلك المكره. بحث ما در شرائط متعاقدین، یعنی اونایی که عقد میخونند، ایجاب رو میخونند، قبول رو میخونند، به اونها میگن متعاقد. این متعاقدین شرایطی دارند. شرط اولش این بود که کامل باشند. صبی نمیتونه عقد بخونه، مجنون نمیتونه عقد بخونه، سفیه نمیتونه عقد بخونه، باید کامل باشند. اختیار داشته باشند. ان اکراهن نمیشه. البته در اکراه یه توضیحی دادیم که کاملا از ریشه باطل نمیشه، بعدن اگر رضایت داد به اون عقدی که از اکراه خونده، اون رضایت سبب میشه این عقدش مؤثر باشد، برخلاف عقدی که صبی خوانده، عقدی که مجنون خوانده، اینها بعدنم با بعد از بلوغ هم راضی به اون عقدشون بشن اعتبار ندارد. و توضیح دادیم چون عقد صبی مقتضیش نیست، ولیکن عقد مکره مانع داره، مانع برطرف شد تأثیر بیزاره، ولیکن عقد صبی اصلا مقتضی نداره، چون عبارات صبی هیچ ارزشی ندارد، رفع القلم مسلوب الاعتباره. و همچنین گفتیم باید قصد داشته باشد متعاقدین نسبت به اون عقدی که میخوانند. پس شخصی که خوابیده، نائمه، غافله، حاضله، به شوخی این عقدو میخواند، در خواب این عقدو میخواند، با غفلت خطئاً این عقدو خوند، گفت به تو، اینا ارزش نداره. در مکره پس یک تبصره زدیم نسبت به اینها، یعنی در مکره بعدن راضی شد گفتیم مؤثره، اما در صبی چه گفت توضیح دادم، در نائمم مثل صبیه، نائمم چون اصلا قصد معنا نداره، شخصی در خواب منزلشو بفروشه، بعتو بیتی منزلی به هازا، بعد بیدار بشه بهش بگن چه در خواب این حرفا رو زده ای، گفت با راضیم، این عقد درست نمی کنه چون اصلا قصد لفظ و معنا نداره، یعنی مقتضی در نائمم نیست، نائمم مثل صبیه، غافلم مثل صبیه. مرحوم شهید اول در بعضی از کتبش یکی از اقسام مکره رو هم مثل اینها دانسته. ما گفتیم مکره بعدن، یعنی بعد از رفع اکراه بیاد رضایت بده، این عقد مؤثر میشه، برخلاف اون افرادی که توضیح دادم. مرحوم شهید اول گفته نه، یه مکرهی هم داریم اونم مثل صبیه، یه مکرهی هم داریم اونم مثل نائمه، بعدن هم رضایت بده کافی نیست. کدوم مکرهه؟ میگه شخصی که به اون حدی اجبار شده چه دیگه اختیار از دستش رفته، اجبار به حد نهایی، دیگه انگستن حرفا رو نمیزن، اونقدر شکنجه کردن که هرچی میگن این میگه، بدون این چه قصد لفظ و قصد معنا داشته باشد. این اکراه بعدن هم رضایت بده کافی نیست. اینو آورد. مرحوم شهید ثانی میگه به این که مکره نمیگن. این اصلا اختیار از دستش رفته، این قصدی ندارد، یعنی اختیار فقط نیست، قصدی ندارد. مکره در جایی شخص از قصدن به خاطر ترس نسبت به جانش یا نسبت به مالش یک کاری رو انگستن بکند. این مثالی که شما زدید اکراه در حدی که قصد طرف هم از بین بره، اون مصداق اکراهی که فقها میگن نیست. مصداق اکراه فقها همراه با قصد لفظ و معنای شخص مکرهه، یعنی فقط از ترس این که به جانش خطر برسانند، به مالش خطر برسانند، از قصد این کارها رو میکنه، اینو میگن مکره. پس مثالی که شهید اول در بعضی از کتبش برای مکره زده، اون مثال مرسوم فقها برای مکره نیست. خب این قسمت بخونیم. میفرماید و الحق المصنف بذالک، مصنف ملحق کرده به این غافل و نائم، به اینها ملحق کرده، المکرهه، مکره رو ملحق کرده، گفته مکره هم مثل این هاست. در چه چیزی مثل این هاست؟ توضیح دادم ها، یعنی بعدن رضایت هم بیاد ارزش نداره. کدوم مکره را؟ علاوت چن یرتف قصدهو، اصلا اون مکره به شکلی که اصلا قصدش هم از بین رفته، در حال شکنجه دیگه از هر چی میگن بهش میگه بدون قصد. و فلا یؤثرو، این مکره به این صورت چون قصدم ندارد، پس هم اختیار ندارد هم قصد ندارد، اینجا فلا یؤثرو فیه الرضا المتعقب، اون رضایتی که بعدم میاد در این عقد، اون رضایت بعدی تأثیر نداره. مثل اون یکی مکره راها نیست این مکره، بلکه این مثل چیه؟ کل غافل و سکران، این مثل شخص غافل، اشتباهاً یه عبارتی رو به کار برد، یا مثل شخص مست که بدون قصد عبارتی رو به کار برد، بعدن هم رضایت بده کافی نیست. پس یه نوع مکرهی هم داریم، حکمش مثل نائمه، مثل غافله، مثل سکرانه. شهید ثانی میگه بله، اگر این نوع اکراهی داشتیم این حرف درسته و هو حسنم مع تحقق الاکراه به هذا المعنا، اگر اکراه به این معنا متحقق بشه، به این حد برسه اکراه، اینجا دیگه فقط اختیار از دستش نرفته، قصدم از دستش رفته. حرف شهید اول درسته، اما اون معنایی که از اکراه میکنن به این حد و انگار فقها اکراه نمیگن دیگه. فان الظاهر من معنی الاکراه، ظاهر از معنای اکراه اینه، ببینید، حمل المکره للمکره، وادار کردن مکره مکره را، علل فعل، بر فعل وادار میکنه مکره. چجور وادار میکنه؟ قصدش رو از بین نمیبره، میترساند، تهدید میکند. این مکره هم وادار میشه بر کار به خاطر خوفن علی نفسهی، به خاطر ترس بر جانش، او مافی حکمه ها، یا اونی که در حکم جانشه، مثلا اموالش یا جان بستگانش. ما حضور عقلهی، با اینکه مکره عقلش حاضره، عقلش از بین نرفته، و تمیزهی میتونه تشخیص بده، تشخیصش، عقلش سر جای خودشه، اما به خاطر ترس بر جانش، بر بستگانش، بر مالش، این چه تهدید شده این کار رو انجام میده. پس مکرهی که در فقها در کتابهای فقهیش رو مطرح میکنن اینه معناش، به اون حد برسه چه قصدم از بین بره، اینو ظاهرن به عنوان اکراه اینها مطرح نمی کنن. اینم تمام شد. الان یه بحثی در رابطه با مکره مونده، اونم توضیح بدم از خارج. بخونیم ببینید. گفتیم یکی از شرایط صحت عقد اختیاره. پس شخصی که بدون اختیار، یعنی با اکراه عقد بخواند، این عقد مؤثر نیست مگر بعدن رضایت بدهد، چه توضیح دادیم. آیا همیشه اینطوریه؟ همیشه بی اکراهی صحیح نیست؟ میگه نه، این اکراه به ظلم سبب میشه عقد صحیح نباشه. ما مواردی داریم ولو بی اکراهیه، ولیکن چون اکراه به حق نه اون بی صحیحه. پس ما دو جور اکراه داریم، اکراه به ظلمن، اون وقت بی صحیح نیست مگر بعدن رضایت بده شخص مکره. بعد منظور از بعدن یعنی بعد رفع الاکراه. یکی هم اکراه به حق نه. ما مواردی در فکر داریم شخص رو اکراه میکنن به عقد، در این حال عقد صحیح هست. چرا؟ چون اکراه به حق هست. بعد مرحوم شهید ثانی 10 مورد رو اینجا ذکر میکنه که این 10 مورد اکراهه، ولیکن چون اکراه به حق نه دیگه عقد صحیحه. مورد اول، جایز که حاکم شخصی رو مجبور کند مالش رو بفروشه به خاطر اینکه نفقه خودش رو در بیاره، نفقه واجب و نفقهش رو در بیاره. یک مردیه، نفقه زنش رو نمیده، اما اموالم داره، امکاناتم داره، زمین هکتارها داره، نمیفروشه. حاکم اونو اکراه میکنه بر فروش زمین تا نفقه خودش و واجب و نفقهش رو بدهد. خب این فروش زمین ان اکراهنه، اما چون اکراه به حقه صحیح هست. این مورد اول. مورد دوم مربوط به برده است. ببینید برده اگر 1/3 آزاد بشه، 1/4 آزاد بشه، بقیهش هم باید آزاد کنن، نمیشه دیگه بقیهش بماند. 2 نفر شریکن در یه برده، یکی سهم خودش رو آزاد کرد. خب الان اون یکی رو این معتق باید پول بده و آزاد کنه این برده رو کلن. یکی از احکام تکلیفیه، هرچه برده ای رو آزاد کرد نسبت به سهم خودش، یه وظیفه دیگری هم داره، اون قسمت سهم شریکش هم باید بخره، اونم آزاد بشه. خب الان اون شریک نمیخواد بفروشه، مجبور میکنن بفروشه. اکراه هست، ولی چون اکراه به حقه به خاطر حکم شرعی آزاد کردن کل برده است، اشکال ندارد. این مورد دوم. مورد سوم، یک برده ای هست تنها وارث یک انسان حره. یه پدری مرده، یه پسر در اونم برده است. اینجا برده رو به زور از مولاش میگیرن، میخرند از سهم الارث ماترچ پدر. یعنی اول برده رو از این سهم الارث آزاد میکنن، بعد این بقیه رو میدن به خود برده. اینجا هم حکم شرعیه، مولا نمیتونه بگه من نمیفروشم این برده رو، باید بفروشه با آزاد بشه. اینم اکراه به حق. مورد سوم، یه برده کافر بوده مسلمان شد، از مولاش میخرند به یه مسلمانی، باید از مولاش بخره، یا حاکم شهر میخره در از بیت المال میده، یا مسلمانی باید بخره. خلاصه برده مسلمان تحت سلطه کافر نمیماند. خب اینجا ممکنه مولای کافر قبول نکنه، بجه من بردم رو میخوام، اکراه میکنند، ان اکراه حق. اینم مورد پنجم. مورد ششم، یک کافری بیاد در بازار برده ها برده مسلمان رو بخره، و ما هم جایز بدانیم خریدنش رو. اینجا اختلافیه، بعضا میگن نمیتونه بخره، بعضا میگن میتونه بخره ولی وظیفش این است همان آن بفروشه. خریدش اشکال نداره، در ملکیتش نجه داشتنش اشکال داره. خب بعد از خرید میگه من نمیفروشم، خریدم دیگه، من اکراه میکنن به فروش و این اکراه به حق گنه. همچنین قرآن، آیا کافر میتونه قرآن رو بخره یا نه؟ دو تا مبناست، بعضی ها میگن میتونه بخره لاچن فوری باید از ملچه او در آورد، اونو اکراه میکنن به خروج از ملکیتش، اکراه به حق گنه. و همچنین مورد بعدی، حیوانی رو یه نفر مالکه ولی نفقه به او حیوان نمیده، بیچاره حیوان تدریجا باید بمیره، اونو مجبور میکنن به فروش ولو راضی نباشد، اکراه به حق نه. مورد بعدی، شخصی که طعام داره، یه نفری هم در حال مردنه، خوف تلف داره اگر این طعام رو نخوره، از راه دیگری هم نمیشه تهیه کرد، فقط نزد اینه، اینم نمیفروشه، اونو مجبور میکنم به فروش تا این حفظ جان بشه، از باب تزاحم این اکراه به حق نه. آخرین مورد، شخصی طعامی رو احتکار کرده با اینکه مردم نیاز دارن، اینجا این طعام احتکار شده رو مجبور به فروش میکنم برای محتکر، با اینکه راضی هم نباشد، این اکراه به حقنه و این عقده ها صحیحه. این 10 مورد عقد کان صحیحن ولو وقع عن اکراهن. میفرماید وعلم ان بیع المکره، بدان این بیع مکره، انما یقع موقوفن، زمانی به شکل موقوف واقع میشه، موقوف یعنی متوقف بر رضایت بعدی، چون ما در عقد مکره گفتیم که کاملا از ریشه باطل نیست، بعد از رفع اکراه اگر رضایت داد این عقد صحیح میشه، برخلاف عقد سبی، برخلاف عقد سکران نائم. به همین خاطر نمیگه باطل، عقد مکره موقوفه، موقوف یعنی که هنوز معلوم نیست باطلون از ریشه یا صحیحون، متوقف است بر رضایت بعدی این مکره. این عقد مکره موقوف است، موقوف است یعنی موقوف بر رضایته، متوقف بر رضایت. مع وقوعی به غیر حق، زمانی که بدون حق واقع بشه این اکراه، اکراه ظلمی باشد، اما اگر اکراه ظلمی نباشد، اکراه حقی باشد، اون موقع نه اصلا موقوف هم نیست، متوقف هم نیست، عقد صحیح است و مؤثر. و من ثم، به همین خاطر جاز بیعه، جایز است بیع مکره فی مواضع کثیره، در خیلی جاها که الان 10 تاشو میشماره، کمن اجبره الحاکم علی بیع ماله، مثلا شخصی رو حاکم رو بر بیع مالش مجبور کنه، چه زمین تو بفروش، لوفاء دینه، چه قرض تو بدی، یا لنفقت واجب النفقه، نفقه واجب و نفقه تو بدی، نفقه زن تو بدی، به خاطر این ادای قرض، به خاطر این پرداخت نفقه شما رو مجبور میکنم به فروش زمین نت، این عیبی نداره، اکراه عن حقنه. البته اون زمینی که محل زندگی شما نیست، در کتاب الدین خواهیم خوند بعضی وسائل مستثنیات دینه، به خاطر دین اونا رو نمیشه فروخت، یکی از اونها خونه مسکونیه، منظور مثلا یه زمین نیست خالی، نیازم نداری ولی چه نفقه زنتو نمیدی، لاکن ادای قرض نمیکنه. اون زمین رو اضافی رو مجبور میکنن بر فروش. این اکراه به حقه. این مورد اول. مورد دوم، و همچنین چمن اجبره الحاکم علی بیع تقویم العبد علی معتق نصیبه من. اینجا مجبور میکنه حاکم بر اینکه عبد و قیمت گذاری بکنه، قیمت گذاری میکنن عبد رو علی معتق نصیبه، بر کسی که سهم خودش رو از این عبد آزاد کرده. توضیح دادم دیگه، دو نفرن، یکی سهم خودش رو آزاد کرده، اینجا به معتق بیجن تو چه سهم خودتو آزاد کردی، یه وظیفه شرعی دیگری هم بر عهدت اومد، اونم اینه که باید قیمت گذاری بشه، سهم شریک هم بخری آزاد کنی. چه تقویم العبد، قیمت گذار کردن، قیمت گذاری برده بر علیه معتق، معتق این آزاد کننده، آزاد کننده سهمش از این عبد. خب اینم مورد دوم. مورد سوم، و چفچهی من الرق لیرسه، و مثل جایی که اکراهن اکراه به حقه، فک عبد، جدا کردن عبد از رقیت، برده رو از بردگی آزاد میکنن لیرسه تا ارث ببرد. مثالش توضیح دادم از خارج دیگه، یه نفر وارثه اونم برده است. این مورد سوم. مورد چهارم، و اذا اسلم عبد الکافر، عبد کافر مسلمان بشه، اون وقت بازم این بر این کافر اکراه میکنن تا این عبدو بفروشه. و اذا اشتراه، وقتی که این کافر مسلمانی بخرد، عبد مسلمانی بخرد، و سوغناه، و ما جایز بدانیم، چون گفتم این اختلافیه، بعضی میگن اصلا بی باطل از اول، نمیتونه کافر بیاد مسلمان بخره، بعضی میگن نه باطل نیست، خریدش اشکال ندارد، بقا بر ملکیت او اشکال دارد، به همین خاطر اونو اکراه میکنن بر فروش بعد از خرید. و همچنین اوشتر المصحفه، یا کافر مصحف بخرد، قرآن بخرد، همون دوتا اختلاف اینجا هم است. و همچنین چبی الحیوان، این بی الحیوان اتفاس به اون چمن اجبرهو علا بی اماله، و چه تقویم العبد، و چه بی الحیوان، این طوریه. بعضی هاشونو با ازا آورده، بعضی هاشونو با مصدر عطف کرده. و مثل فروش حیوان، یعنی اکراه بر فروش حیوان، چه اکراه بر فروش حیوان میکنن، و اکراه هم اکراه حقه. ازم تن مالکهو من القیام، زمانی که مالک حیوان امتناع کند از تصدی حق نفقه حیوان، از عهده‌داری نفقه حیوان امتناع میکنه، نجه میداره در خونه گوسفند نجه میداره، ولی بهشون علوفه نمیده، اینو مجبور میکنن به فروش. اینم یکی از حقوق حیوان است در اسلام. و همچنین چمن اجبره الحاکم علا بیع الطعام، حاکم مجبور میکنه شخصی رو بر فروش این طعام، عند المخمسه، در هنگام قحطی، که یشتریه خائف التلاف، تا بخرد او رو، اون کسی که خوف تلف داره، اگر این غذا رو نخوره از بین میره، مجبور میکنن این غذا رو بفروشه. این فروش اکراهی این طعام عیب نداره. و همچنین مورد آخر، و المحتکر، محتکر اسم مفعوله، ای بیع الطعام المحتکر، اینطوریه، چمن اجبره الحاکم علی بیع محتکر، بیع طعام المحتکر، این محتکر صفت است برای موصوف محصوف، الطعام المحتکر، مجبور میکنه حاکم بر فروش طعامهایی که احتکار شده. مع وجود غیرهی، با اینکه غیر موجوده، مع عدم وجود غیرهی، یعنی غیر این طعام موجود نباشد. یه وقت در بازار غیر این طعام هم هست، دیگه اینو اکراه نمی کنن. نه، فقط این انبار کرده. ما عدم وجود غیرهی، غیر این طعام در بازار طعامی نیست. و احتیاج ناس و مردم هم احتیاج دارن به این طعام احتکار شده، اون موقع مجبور می کنن بر بیع این طعام و نحو ذلک. مانند مثال ها که ما 10 موردش رو ذکر کردیم، در این 10 مورد با اینکه بیعن اکراهن اتفاق افتاده، لاچن این بیعها همهشون صحیح هست، چون اکراه به حقه. این بحث تمام شد. ما 3 شرط برای صحت بیع عرض کردیم. شرط اول این بود که شخص عاقد، متعاقدین کامل باشه، یعنی عاقل و بالغ باشه. شرط دوم این شد که مختار باشه، یعنی مکره نباشه. شرط سوم این شد که شخص قاصد باشه، از قصد، با قصد عقد و بخواند، نائم نباشه، غافل نباشه، سکران نباشه، چنا قصد ندارن. اینا شرط صحتن، اینا نباشن عقد صحیح نیست. الان میگه ما یه شرط لزوم هم داریم. شرط لزوم این است انسان که متعاقدینه ملک خودش رو بفروشه، اینو میگن عقد اصالتی، یا اگر ملک خودش هم نفی فروشه معزون باشه. پس یا متعاقد یا باید مالک باشه یا معزون. معزون مثلا چی؟ وکیل معزونه، یا ولی، ولی صغیر معزونه. خلاصه اذن یا ملک. پس کسی که اذن و ملک نداره بهش میگن عقد فضولی. برادری خونه برادرش رو میفروشه، ماشین برادرش رو میفروشه، نه مالک ماشینه نه معزونه که وکیل باشد. اون مخت این عقد رو میگن عقد فضولی. آیا عقد فضولی باطله؟ مشهور در فقه شیعه این است عقد فضولی باطل نیست، از ریشه بطلان کامل نداره، بهش میگن صحت تأهلی، اهلیت داره صحیح بشه. چه صحیح میشه؟ اگر مالک اجازه داد. اینطور نیست این از ریشه باطل باشد، هیچ ارزشی نداشته باشد. نه، صحت تأهلی دارد، یعنی اهلیت دارد بعدن رضایت و اجازه مالک به او ملحق بشه و این عقد بشه عقد صحیح لازم. پس لزوم البی متوقف بر این اجازه مالک. من خواهم دقیق بجم، صحت فعلی هم متوقفه، چون بالفعل هم صحیح نیست. صحت تأهلی داره، بالقوه صحیحه، باطل محض نیست. پس یه باطل محض داریم مثل عقد سبی، این از ریشه باطله. یک عقد صحیح داریم، مثلا شخصی عاقل بالغ مالک عقد میخونه. یه وقت نه، صحیح بالقوه داریم، میشه بعدن یک چیزی اضافه کرد و بالفعل صحیح بشه، اونم مثل عقد مکره قبلا خوندیم. یکی هم عقد فضولیه، اینها صحت تأهلی دارن. اگر لزوم رو به این معنا بگیریم عیب نداره، بگیم لزوم عقد در اینجا یعنی بالفعل صحیح بشه عقد، متوقف بر اجازه مالک است در فضولی، متوقف بر رضایت مکره است در عقد اکراهی. این دو عقد صحت تأهلی دارند. میفرماید یشترتو فی اللزومه در لزوم العقد. من لزوم رو توضیح دادم ها، لزوم اینجا به معنای این است بالفعل عقد مؤثر بشه. شرط است در لزوم عقد یا طرف مالک بشه، الملج لکل من البایه و المشتری، این بایه و مشتری مالک بشه نسبت به چه چیزی؟ نسبت به اونی که میخواد منتقل کنه. بایه نسبت به کالا و مسمن، مشتری هم نسبت به سمن. پس ممکنه بیع فضولی داشته باشیم، ممکنه شراء فضولی داشته باشیم. مالک باشد لما ینگله، اونی که نقل میده از عوض، رفته ماشین بخره، اون مثال زدم ماشین برادرش رو میفروشه، نه ماشین میخره برای برادرش از پول برادرش بدون اذن برادرش. اینجا سمن فزودیه، شراء فزودیه. پس شرط است در متعاقدین در لزوم عقدشون اینکه مالک باشد او اجازت المالک، یا مالک اجازه داشته باشد. این اجازه اینجا به معنای اذنه، یعنی اجازه دو معنا داریم، یکی بعدن میاد چون اجازه لاحقه است. این اجازه ای که اینجا میفرماید اجازه لاحقه نیست، اجازه سابقه است، چه بهش اصطلاحی اگر بگیم میگن اذن. پس شخص یا معزون باید باشد یا مالک. فبدونهی، بدون این ملک و اجازه، بدونهی ضمیرش برمیگرده کل من هما، بدون یکی از این دو یک العقد موقوفا علی اجازت المالک، عقد متوقف میشه بر اجازه مالک، باید مالک اجازه بده. این اجازه در معنای خودشه، یعنی اجازه لاحق بر عقد. خب پس ما عقد فضولی رو باطل نمیدانیم، عقد فضولی رو موقوف میدانیم، متوقف، صحت بالفعل ندارد، نه اینکه باطل از ریشه است. لا باطلا من اصلهی الا اشهر القولین، بنابر اشهر قولین دو قول، عقد فضولی از ریشه باطل نیست. خب این مالک اومد اجازه داد، عقد صحیح میشه اون عقد فضولی. از چه صحیح میشه؟ آیا از حین عقد صحیح میشه یا از حین اجازه صحیح میشه؟ چه دو مبناست، بعضی ها میگن از حین عقد، بعضی ها میگن از حین اجازه. چه همون بحث مشهور اجازه کاشفه هست یا ناقله است؟ انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.